اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اعظم. تا کنون سه فصل از فصول این سیره مطرح شد، یکی رفتار عملی پیامبر اکرم در ارتباط با خداوند، دوم رفتار عملی پیامبر در رابطه با مردم، و سوم رفتار عملی پیامبر در ارتباط با خانواده. به یاری خداوند برانیم که فصل دیگری از این سیره سراسر الهام بخش و درس آموز رو محضر شما عزیزان شروع کنیم، و آن سیره تبلیغی پیامبر اکرم هست. رسالت همه پیامبران ابلاغ پیام خداوند و ابلاغ معارف الهی بوده. سوره نحل آیه 35: فهل علی الرسل الا البلاغ المبین. آیا بر فرستادگان خداوند جز بلاغ مبین، یعنی رساندن پیام به صورت روشن، رسالت دیگری هست؟ رسالت پیامبر ما هم همین رسالت بوده. سوره آل عمران آیه 20: و ان تولوا فانما علیک البلاغ. اگر پشت کردن، بدان که رسالت شما رسالت ابلاغ پیام هست. مردان الهی این چنینند که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. برای مردان خدا آنچه مطرح است ابلاغ وظیفه الهی است و بالاترین حریم ها رو حریم ذات مقدس ربوبی می دانند، و آنجا که سخن از وظیفه و تکلیف باشد نمیتواند هیچ مانعی آنها رو از انجام وظیفه باز داره. این رسالت کلی پیامبران هست و رسالت پیامبر بزرگ ما. خب، سخن این است که این پیامبر ما در این ابلاغ رسالت کاملا موفق بود. در مدت کمتر از ربع قرن این پیامبر تحولی عظیم به وجود آورد، و در این مدت اندک از جنوبی ترین قسمت حجاز یعنی یمن تا شمال جزیره العرب یعنی شامات رو تحت نفوذ خودش قرار داد، و حتی بخشی از افریقا یعنی حبشه آن روز را هم متوجه خودش ساخت، و امروز بیش از 1.5 میلیارد انسان در این جهان این افتخار رو دارند که پیرو مکتب او باشند. در حالی که در آغاز اسلام پیامبر اکرم بود و امیرالمؤمنین بود و خدیجه، همین سه نفر. امروز بیش از 1.5 میلیارد انسان میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این موفقیتی است بسیار بزرگ. این از جهت کمی، از جهت کیفی هم تحولی عظیم به وجود آورد. مردمی که 100 سال سر هیچ می جنگیدند، خون یکدیگر را بر زمین می ریختند. آنچنان بپرورد که در جنگ ایثار کنند، لب تشنه جان دهند تا بغل دستیش آب بنوشد. این تحول بسیار بزرگی است. این داستان، داستان پدر جابر ابن عبدالله انصاری است. جابر اولین زائر ابی عبدالله الحسین علیه السلام میگوید در جنگ احد آخرین لحظات عمر پدرم بود، رفتم بالا سرش، دیدم با اشاره به من فهماند که تشنم برام آب بیار. میگه رفتم جام آبی آوردم، تا بغل دستی پدرم فهمید که آب آوردم، او هم اشاره کرد که اگر آب موند برای من هم بیار. پدرم فهمید، گفت من آب نمی نوشم، بده به بغل دستی. آوردم سراغ بغل دستیش، اون نفر دیگری که کنارش بود، او اشاره کرد که آب لازم داره. میگه بردم بالا سر چند نفر، ایثار کردند و لب تشنه جان دادند. از مردمی آنچنان مردمی این چنین ساختن، این معجزه است. این معجزه پیامبر اکرم کمتر از معجزه حضرت عیسی مسیح نبود. حضرت عیسی مسیح مرده زنده میکرد، مرده فیزیکی. البته مردگان انسانی را هم حضرت عیسی مسیح زنده کرد با نصایحش. اما پیامبر ما از مرده های واقعی انسانی که انسانیت در بین اونها به کلی مرده بود، انسانهایی زنده، ایثارگر، با ارزش های انسانی پرورید. به هر حال آنچه جان حرف هست این است که پیامبر ما در ابلاغ پیام دین کاملا موفق بود و می تواند روش و منش حضرت الگوی همه کسانی باشد که می خواند در عرصه دین و رساندن پیام دین موفق باشد. مخاطب در این سلسله مباحثی که داریم فقط اونهایی که اصطلاحاً گفته می شود مبلغ نیستند. یعنی مخاطب ما در این مباحث فقط روحانیت، اونها که خطابه و منبر دارن نیستند. بخشی از مخاطبین این سخنان اونها هستند. اما دیگر اقشار تأثیر گذار در جامعه مثل معلمین محترم، دبیران محترم، اینها هم مخاطب به این حرف هستند. پدر و مادر در محیط خانه کسانی هستند که مخاطب به این هستند که ببینند پیامبر اکرم چگونه مردم رو دعوت به دین کرد. ما هم همان گونه اونها رو دعوت به دین، دعوت به مکتب بنماییم. بنابراین لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، یکی از ابعادی که باید الگو بگیریم از پیامبر اکرم در رابطه با روش تبلیغ و یافتن عوامل جاذبیت تبلیغ پیامبر اکرم هست. به نظر میرسه که راز جاذبیت تبلیغ پیامبر رو باید در سه بخش مطرح کنیم. بخش اول جاذبیت پیام حضرت، پیامی که پیامبر اعظم برای بشریت آورد، پیامی بود که سراسر جاذبه بود. پیامش پیام فطرت بود، پیامش پیام اخلاق بود، پیامش پیام اعتدال بود، پیامش پیام منطق بود، پیامش پیام وحدت بود، پیامش پیام عدالت بود، پیامش پیام آزادی بود، پیامش پیام آسان بود. اینها محورهای اصلی جاذبیت پیام نبی اکرم بود که دلها را عین آهن ربا به سوی خود کشید. بی دلیل نبود که این پیام رو وقتی می شنیدند ابوذروار می آمدند و بعدم که می آمدند جان‌نثار اسلام می شدند. در سخت ترین شرایط می آمدند در مسجد الحرام در مقابل بت‌ها فریاد توحید رو سر می دادند. شکنجه می شدند، احدون احدون می گفتند. یاسر و سمیه شهدای دوره بعثت زیر شکنجه دست از توحید بر نداشتند، فدای توحید شدند. رازش اینه که این پیام پیام دلنشین بود. بخش دیگر جاذبیت رو بایستی در جاذبیت پیام‌آور پیامبر اعظم دید. شخصیت پیام‌آورم بسیار مهمه. اخلاص حضرت، مهر حضرت، عشقی که حضرت به مردم داشت، خستگی ناپذیری حضرت، حسن خلق حضرت، مردمی بودنش، خب اینها هم ایجاد جاذبه می کرد. و سومین بخش جاذبیت رو باید در جاذبیت ابزار و روش‌های تبلیغ و دعوت جستجو کنیم. پیامبر اکرم از روش‌های گوناگونی برای ابلاغ پیام دین استفاده می‌کرد. بخشیش خطابه بود، ولی همه‌اش خطابه نبود. باید بگردیم این روش‌ها، این ابزار رو پیدا کنیم. خب ما در سه بخش این مباحث رو دنبال می‌کنیم. یکی جاذبه پیام پیامبر، دوم جاذبه های پیامبر اعظم به عنوان پیام‌آور این پیام، سوم جاذبیت ابزار و روشی که در این عرصه پیامبر به کار گرفت. پیشاپیش عرض می‌کنم که آنچه ما تقدیم می‌کنیم حاصل کار فردی است، حاصل تلاش فردی است و حاصل تلاش‌های این گونه ای آنچنان که انسان دلش می‌خواد به صورت عمیق عرضه بشه نیست. من پیشنهاد می‌کنم، امیدوارم که کسانی که باید بشنوند این پیشنهاد رو بشنوند و انشاءالله در مسیر اجرا برن. من معتقدم باید نشست‌های علمی متعدد در این سالی که سال پیامبر اعظم هست شروع بشه و انشالله ادامه پیدا کنه. نشست های کاملا علمی، تحقیقی، نشعاری در رابطه با هر یک از ابعاد سیره پیامبر اکرم. من عرض می کنم ما در این عرصه خلع بسیار داریم، خلع علمی، خلع کار، منابع هست، لکن استفاده از این منابع، استخراج از این منابع به صورت عمیق صورت نگرفته. اگر نهادهای فرهنگی ما به فکر بر بیان که نشست‌های تخصصی در این رابطه شکل بدن و بعدم اینها مجموعاً به صورت کتاب بشه، فکر می‌کنم که اندک دینی باشد که همه ما به ساحت مقدس نبی اکرم مدیونیم و اندکیش از این راه ادا بشه. به هر حال اولین جاذبیت پیام نبی اکرم این بود که این پیام پیام فطرت بود. فطرت عبارت است از مجموعه خصالی که مربوط به انسانیت انسان هست. انسان دو گونه خصال داره، دو گونه خصلت ها داره. یکی خصالی که مربوط به حیوانیت انسان هست، اونها رو اصطلاحاً اسمشو میذارن غریزه. در این گونه خصال انسان با حیوانات دیگر مشترک هست. بخش دوم این خصال خصالی است که مربوط به انسانیت انسانه. اینها رو اصطلاحاً میگن امور فطری، از ریشه فطرت هست. فطرت هم بر وزن جلسه نوعی از خلقته که اون نوع انسانی است. به عنوان نمونه حس کنجکاوی در همه انسانها، این یک گرایش فطری است. هر کسی که به دوستش میرسه یا با زبان حال یا با زبان قال میگه چه خبر، منتها متعلقش متفاوته. بعضیا براشون خبرهای اقتصادی جاذبه داره، بعضیا براشون خبرهای علمی جاذبه داره، بعضیها براشون خبرهای سیاسی جاذبه داره. انسان کنجکاو است. این ریشه در فطرت انسان داره. مسئله تجلیل از نیکی و نیکوکاران در فطرت انسان نهفته است. انسان با فطرتش انسانهای خدمتگزار رو دوست داره، در هر مذهبی که باشند، در هر قشری که باشند، در هر صنفی که باشند. امروز در کشورهای دنیا مجسمه سرباز گمنام خودش نماد یک ارزش فداکاری است. یا مسئله حس زیبایی، همه انسانها با فطرتشون یک گل زیبا رو دوست دارند. از جمله ابعاد فطری انسان فطرت خداجویی انسان هست. در ذات انسانیت انسان خداجویی نهفته است. او دنبال خالق هست، او دنبال مبدع هست. انبیا آمدند این فطرت رو به مسیر سالمش سوق بدند و به انسان بگویند که تو با فطرتت در پی خدا هستی، مراقب باش خورشید رو برات جای خدا قرار ندن، ماه رو جای خدا قرار ندن، ستاره رو جای خدا قرار ندن، بت را جای خدا قرار ندن. اون خدای خالق هستی باید این گرایش فطری تو به اون سمت و سو ببری. و به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کل مولودن یولد علی الفطره، همه بچه هایی که متولد میشن با فطرت خدایی متولد میشن. الا ان ابواه هم اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، این پدر و مادر هستند که او را به بیراهه می کشند، اونهایی که به بیراهه می روند. حرفی رو که اینجا می خواهیم عرض کنیم این است که نه تنها خداجویی بلکه تمام دین حق که دین اسلام هست، تمام ابعاد این دین فطری است. سوره روم آیه 30: فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. دینی که پیامبر اکرم عرضه کرد تمام ابعادش فطری است، توحیدش فطری است، اخلاقش فطری است، فروع دینش فطری است. فطری است یعنی آنچه انسان به عنوان انسانیت در عرصه رشد و کمال نیاز داره در این دین آورده شده. نمازش هم فطری است، روزه اش هم فطری است، مسائل مالی و اقتصادیش هم فطری است. یعنی خدایی که خالق این انسان هست، این خالق میگوید که برای انسانیت این انسان این دین لازم است. این دین است که او را به بزرگ راه سعادت و سربلندی میرسانه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. دینی است که به فکر دنیای انسان هم هست، به فکر آخرت انسان هم هست. دنیای آدم هم آباد میکنه، آخرت آدم هم آباد میکنه. دینی است که میگه جای جایش باید مهر باشد، جای جایش باید خشم مقدس باشه. بعضی جاها جای گریه است، بعضی جاها جای شادی است. این دین همه اینها رو لحاظ کرده، تمام نیازهای انسان را دیده و با برنامه هایی که تدارک دیده تمام نیازهای او را اشباع کرده. لذا وقتی پیام این دین رو جعفر ابن ابی طالب به پادشاه حبشه گفت، پادشاه حبشه تحسین کرد، گفت آفرین به این دین، اینها که همش ارزش‌های الهی است، این مال دوره بعثت هست. این پیام جاذبه ایجاد کرد، هم برای اونها که به صورت فردی مسلمان می‌شدند و هم برای اونها که در سرزمین حبشه بودند و جعفر ابن ابی طالب به عنوان سخنگوی مهاجرین در اون مجلس گفت، از صمیم جان گرایش به این مکتب پیدا شد. به یاری خداوند دیگر ویژگی‌های پیام مکتب را که به عنوان پیام اسلام است و پیام دین در برنامه‌های آینده محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منو چون بانچه از دست تو پیراهن دریدن ها، تو با مالال رویان گرد شاخه چیدن ها، منو چون بانچه از دست تو پیراهن دریدن ها، منو بیبند مهر از جان بریدن در تمنایت، منو بیبند مهر از جان بریدن در تمنایت، تو با از مهربانان رشته